بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به موانعی که ایران بر سر راه بازرسی ها ایجاد کرده رسیدگی می کند. وزیر خارجه آمریکا برای شرکت در گفتگوهای صلح خاورمیانه به مصر و اسرائیل می رود. و 162 فیزیکدان ایرانی از برکناری پروفسور یوسف سبوتی رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان انتقاد کردند. سلام بر شما در 22 شب از شهریور ماه از رادیو فردا با یک ساعت برنامه زنده ساعت 7 شب به وقت ایران اینجا هستیم. اگه بتونید در این دوشنبه شب هم بمونید، برنامه‌های مختلفی خواهیم داشت که همکارانم در بخش‌های مختلف تهیه کردند. آزاده اسدی هستم همراه شما در این یک ساعت بین برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم مثل همه شب‌ها در این ساعت. این بار با فهیمه خضر حیدری.
با سلام. نشست سالانه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از امروز دوشنبه در وین برگزار می‌شود. یکی از محورهای این نشست یک هفته‌ای موضوع ایجاد مانع از سوی ایران بر سر راه بازرسی‌های بازرسانه آژانس است. یوکی آمانو مدیر کل آژانس در گزارش اخیر خود نوشته بود ایران با رد بازرسان با تجربه بر سر راه بازرسی‌ها مانع ایجاد می‌کند. آقای آمانو همچنین گفته بود تهران هنوز از پاسخ دادن به پرسش‌های آژانس در مورد ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای‌اش خودداری می‌کند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه امریکا برای شرکت در گفتگوهای صلح خاورمیانه امروز دوشنبه راهی مصر و اسرائیل می شود. خانم کلینتون قرار است فردا در قاهره با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس دولت منطقه خودگردان فلسطین دیدار کند و روز چهارشنبه در اورشلیم بیت المقدس با مذاکرات مقامهای اسرائیلی و فلسطینی ادامه دهد. دور جدید گفتگوهای صلح خاورمیانه 10 روز پیش با دیدار مستقیم نتانیاهو و عباس در واشنگتن آغاز شد. 162 فیزیکدان ایرانی در نامه‌ای به وزیر علوم از برکناری پروفسور یوسف سبوتی رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان انتقاد کردند. این افراد با تمجید از پروفسور سبوتی به عنوان تربیت کننده شمار زیادی از استادان فیزیک ایران خواستار لغو تصمیم گرفته شده از سوی وزارت علوم شدند. پروفسور یوسف سبوتی که در سال 1380 به عنوان چهره ماندگار علمی ایران معرفی شده بود، چند هفته پیش از سمت ریاست دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان برکنار شد. او در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته از مهدی کروبی حمایت کرده بود. اتحادیه اروپا از نتیجه همه پرسی در ترکیه درباره اصلاح قانون اساسی این کشور استقبال کرد. روز یکشنبه در یک همه پرسی سراسری که در ترکیه برگزار شد، 58% از شرکت کنندگان در این رای گیری به اصلاحات 62 گانه قانون اساسی این کشور رأی مثبت دادند. از جمله این اصلاحات، پاسخگویی بیشتر ارتش ترکیه در دادگاه‌های مدنی است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در سخنانی دموکراسی ترکیه را پیروز واقعی نامید. پیشتر هم باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از شور و نشاط دموکراسی در این کشور تجلیل کرده بود. مخالفان از بکار گرفته شدن این تغییرات در جهت تقویت حزب حاکم اسلامگرای عدالت و توسعه نگران هستند. و مؤسسه بین‌المللی مطبوعات اعلام کرد تا پایان ماه اوت سال 2010 52 خبرنگار به دلیل حرفه‌ای جان خود را از دست دادند. مکزیک، هندوراس و پاکستان به ترتیب 3 کشوری هستند که بیشترین تلفات جانی روزنامه‌نگاران را در 8 ماه اول سال جاری میلادی به خود اختصاص دادند. به این ترتیب قاره امریکا با بیشترین تعداد روزنامه‌نگاران کشته شده در کشورهای مکزیک، هندوراس و کلمبیا خطرناک‌ترین قاره برای اصحاب رسانه محسوب می شود و قاره آسیا با کشورهای خطرخیز پاکستان، فیلیپین و افغانستان در رتبه بعدی ناامنی شغلی برای خبرنگاران قرار دارد.
مرسی فهیمه خضر حیدری بود. خبرهای مجله شامگاهی دوشنبه رو شنیدید. و در ادامه مجله شامگاهی، دور چهارم نشست مجلس خبرگان رهبری، آیت الله دستغیب خواستار انجام وظیفه نمایندگان خبرگان شد.
وظیفه‌ای که با انتخاب رهبر شروع میشه و به عزل یا تایید او ممکنه ختم بشه، عملاً فقط به تایید او ختم شده.
دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته ایران همکاری نمی‌کنه و امکان تایید صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای ایران وجود نداره.
Very knowledgeable about the nuclear fuel cycle and have long experience in Iran.
گفتگوی ویژه این دوشنبه هم درباره نشست خبرگان هست و نامه و درخواست آیت الله دستغیب با محسن کدیور.
ای کاش که تعداد بیشتری از اعضای خبرگان این بصیرت رو داشتن که مانند ایشون خودشون رو ارزیابی بکنن و به نتیجه مشابه نتیجه آیت الله دستغیب برسن.
اگه با ما بمونید بیشتر از اینها میشنوید از رادیو فردا در مجله شامگاهی ما که 55 دقیقه دیگه ازش باقی مونده. همونطور که در خبرها شنیدید روز دوشنبه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشست سالانه خودش رو در وین مقر این سازمان شروع کرد. یوکیو آمانو دبیرکل آژانس در سخنرانی افتتاحیه این نشست گفت به دلیل عدم همکاری کامل ایران با بازرسان آژانس این سازمان نمیتونه صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی رو تایید کنه. جمشید زند.
یوکیو آمانو در سخنرانی افتتاحیه نشست سالانه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تصمیم ایران برای جلوگیری از ورود برخی از بازرسان به تأسیسات هسته‌ای خود ابراز تأسف کرد و گفت این اقدام مانع از انجام بازرسی‌ها توسط آژانس می‌شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی که روز دوشنبه گذشته منتشر کرد ایران را متهم کرد که از طریق ممانعت از ورود برخی از بازرسان با تجربه مسئله تحقیق در مورد برنامه هسته‌ایش را پیچیده می‌کند. در این گزارش همچنین به ادامه روند افزایش ذخیره اورانیوم با غنای پایین و همچنین با غنای بالاتر 20% اشاره شده و گفته شده که تهران هنوز از پاسخ دادن به پرسش‌های آژانس در مورد ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ایش خودداری می‌کند. گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از آن منتشر شد که ایران اخیراً تصمیم گرفت تا حق ورود به تأسیسات خود را از دو تن از بازرسان هسته‌ای آژانس بگیرد. این دو بازرس اعلام کرده بودند که در تأسیسات ایران آزمایش‌های هسته‌ای اعلام نشده‌ای صورت گرفته، ولی ایران این دو بازرس را متهم کرده است که گزارش آنها درباره مفقود شدن چند قطعه از تجهیزات هسته‌ای نادرست و خلاف واقع بوده است. اما یوکیو آمانو در نشست روز دوشنبه بار دیگر بر حمایت کامل خود از این دو بازرس آژانس تأکید کرد.
I express my full confidence in the professionalism and impartiality of the inspectors concerned. Both are very knowledgeable about the nuclear fuel cycle and have long experience in Iran.
آقای آمانو گفت من به کار حرفه‌ای و بی‌طرفانه این بازرس‌ها اعتماد کامل دارم. هر دو به چرخه سوخت هسته‌ای آشنایی کامل دارند و در مورد ایران هم صاحب تجربه‌ای تورانی هستند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دوشنبه گذشته به خبرنگاران گفته بود این حق ماست که بازرسان را انتخاب کنیم و حق تمام کشورهای عضو آژانس است. دیدبان هسته‌ای سازمان ملل در گزارش خود همچنین نسبت به فعالیت‌های احتمالی ایران برای توسعه موشک‌های دارای کلاهک هسته‌ای ابراز نگرانی کرده و از تهران خواسته است تا بدون تأخیر بیشتر اجازه دسترسی به مکانها، تجهیزات و پرسنل مرتبط را به بازرسان آژانس بدهد. آمریکا در واکنش به انتشار گزارش جدید آژانس، سه‌شنبه گذشته از زبان فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت خارجه اظهار داشت که این گزارش نگرانی‌های ایالات متحده نسبت به برنامه هسته‌ای ایران را تقویت می‌کند. از سوی دیگر، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در واکنش به گزارش تازه آژانس، روز سه‌شنبه گذشته از ایران خواست تا با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند. آقای لاوروف با تکرار درخواست مشابهی که مقام‌های چینی در همان روز از ایران داشتند، افزود که ایران باید به تقاضاهای آژانس پاسخ دهد. کشورهای غربی همواره نسبت به احتمال وجود مقاصد نظامی در قالب برنامه هسته‌ای ایران هشدار دادند، ولی جمهوری اسلامی این هشدارها را بی‌پایه می‌نامد.
جمشید زند گزارش می‌داد. اما در ادامه همین گزارش دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده که آژانس در حال بررسی گزارش‌های جدیدی مبنی بر وجود یک تأسیسات مخفی هسته‌ای در ایرانه. به گفته یوکیو آمانا، آژانس از طریق مطبوعات و رسانه‌ها این گزارش رو دریافت کرده و هیچ سازمانی به طور مستقیم در این رابطه با آژانس تماس نگرفته. اما پنجشنبه گذشته سازمان مجاهدین خلق از گروه‌های مخالف حکومت ایران اعلام کرد که یک تأسیسات مخفی غنی‌سازی اورانیوم را در نزدیکی روستایی از استان قزوین کشف کرده.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111.
ساعت 7:10 شب به وقت ایران هست. یک گزارش دیگه بشنویم. آخرین خبرها از سه جوان آمریکایی که بیشتر از یک سال پیش در ایران بازداشت شدن. حاکی از اون هست که یکی از اونها قرار هست به قید وثیقه آزاد بشه، اما دو جوان دیگه با تمدید دو ماهه قرار بازداشتشون روبرو شدن. در آخرین جلسه تفهیم اتهام این سه آمریکایی، هر سه به همراه وکیلشون اتهام جاسوسی و عبور غیرقانونی از مرز رو رد کردند. هانا کاویانی گزارش میده.
شین باور، جاش فاتال و سارا شورت نام هایی هستند که مدت هاست در محافل خبری شنیده می شوند. سه جوان آمریکایی که کمی پس از برگزاری دهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران و آغاز نارامی ها به اتهام عبور غیرقانونی از مرز ایران بازداشت شدند و مدتی بعد اتهام آنها جاسوسی عنوان شد. جوانانی که حتی مادرانشان برای دیدار و درخواست آزادیشان به ایران سفر کردند، اما جوابی از مقام های ایرانی دریافت نکردند. اما از هفته گذشته خبرهای مبنی بر آزادی یکی از این سه آمریکایی در محافل خبری پیچید. ابتدا مقام‌های دولتی ایران خبر آزادی را مطرح کردند، اما ساعتی بعد مقام‌های قضایی این گفته‌ها را تکذیب کردند و گفتند هر خبری در این باره باید توسط قوه قضاییه به طور رسمی اعلام شود. اختلاف نظری که از سوی تحلیلگران معانی متفاوتی دارد. خبرگزاری رویترز در این باره به نقل از تحلیلگری که نخواست نامش فاش شود نوشته است که تأخیر در آزادی سارا شورت اختلافات بین محمود احمدی نژاد و اصولگرایان را بار دیگر پررنگ کرد. این خبرگزاری در این حال به نقل از یک تحلیلگر دیگر میگوید موضوع آزادی یکی از این آمریکایی‌ها با سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد بی ربط نیست. اما به هر حال اختلاف نظر بر سر هر چه که بود، روز یک شنبه عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، که روز شنبه آزادی سارا شورت را منتفی اعلام کرده بود، از آزاد شدن وی به قرار وثیقه 500 میلیون تومانی برداد. مسعود شفیعی، وکیل مدافع این سه جوان که بیش از 13 ماه پیگیر پرونده بود، روز یکشنبه در گفتگوی با رادیو فردا اعلام کرد که برای اولین بار موفق به دیدار با موکلی نشده است. آقای شفیعی که در جلسه تفهیم اتهام حضور داشته به رادیو فردا گفت:
من حیث المجموع بحثی که بود تفهیم اتهامی بود که هر دو اتهام جاسوسی و ورود غیر مجاز به موکلین من تفهیم شد و بسیار طبیعی بود که هم من هم موکلین من اتهامات رو رد کردیم و همطور که قبلا هم خدمتتون گفتم بحث جاسوسی اصولا موضوعیت نداره تو این پرونده و بحث ورود غیرقانونی رو موکلین من ورود غیرقانونی رو هم رد کردم.
مسعود شفیعی همچنین اضافه کرده که سفارت سوئیس که حافظ منافع واشنگتن در ایران است، در تلاش برای فراهم کردن وثیقه 500 میلیون تومانی سارا شورت است. قرار وثیقه‌ای که دادستان تهران گفته است به دلیل بیماری سارا شورت مورد موافقت قرار گرفته است. عباس جعفری دولت‌آبادی همچنین گفته که با تودیع وثیقه این زن جوان آمریکایی ممنوع الخروج هم نخواهد بود، اما در صورت برگزاری دادگاه باید خود را معرفی کند. حال با پایان گرفتن روند تحقیق در این پرونده پس از بیش از یک سال، این دادگاه انقلاب است که باید در این باره تصمیم بگیرد.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund or
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در ساعت 7:14 شب به وقت ایران یک گزارش دیگه میشنویم. هشتمین نشست از دور چهارم مجلس خبرگان روز سه‌شنبه در تهران برگزار میشه. در آستانه برگزاری این نشست، در حالی که بسیاری از حامیان آیت الله خامنه‌ای در مجلس خبرگان وظیفه این مجلس رو حمایت و پشتیبانی از ولایت فقیه و رهبر اعلام میکنن، آیت الله علی محمد دستغیب، یکی از اعضای خبرگان، با انتشار نامه برنامه خطاب به بقیه اعضای این مجلس خواستار انجام وظیفه خبرگان در نظارت بر عملکرد رهبری شده. آرش حسنیا از رادیو فردا در گزارشی وظیفه قانونی مجلس خبرگان و عملکرد اون در سالهای اخیر رو بررسی میکنه.
معمولا در اجلاس و نشست‌های مجلس خبرگان اتفاق خاصی روی نمی‌دهد. سخنرانی‌های معمول، به جا آوردن تشریفات همیشگی و در پایان دیدار با رهبر جمهوری اسلامی و شنیدن سخنان او برنامه عادی این مجلس و اعضای آن است. البته آنطور که محمد سیف‌زاده، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران می‌گوید، این مجلس و اعضای آن بر اساس قانون اساسی باید بر عملکرد رهبری نظارت کنند.
اصل 111 میگوید هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول 5 و 109 گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از این شرایط بوده از مقام خود برکنار می شود. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل 108 است.
محمد جواد اکبرین، اسلامشناس و دینپژوه، حتی عملکرد صحیح مجلس خبرگان را جوهر دموکراسی توصیف می‌کند.
مسئله در دموکراسی و یک حکومت دموکراتیک این هست که قدرت مادام العمر نباشه و مردم امکان تغییرش رو داشته باشند. این در قانون اساسی ما مشخصا به عهده مجلس خبرگان گذاشته شده. با توجه به اختیارات وسیع رهبر در قانون اساسی ما، اونجایی که اگر امکان تغییرش وجود داشته باشه، جوهر دموکراسی در کشور ما تحقق پیدا کرده، امکان تغییر رهبری هست. این امکان فقط به مجلس خبرگان داده شده و متاسفانه در طول این سالها وظیفه‌ای که با انتخاب رهبر شروع میشه با نظارت بر عمل کرده او ادامه پیدا میکنه و به عزل یا تایید او ممکنه ختم بشه، عملا فقط به تایید او ختم شده.
اما چرا این مجلس هرگز نتوانسته به این وظیفه خود عمل کند؟ محمد جواد اکبرین، اسلامشناس و دینپژوه مقیم پاریس، به این پرسش چنین پاسخ میدهد.
فکر میکنم که مهمترین دلیل این عدم نظارت و عدم جرأت بر نظارت بر رهبری چه برسه به عزل او این هست که ولایت مطلقه موفق شده تمام مجاری انتخاب رو هم حتی به دست بگیره، لذا نمایندگان مجلس خبرگان عموما از فیلتر شورای نگهبانی رد میشن که اون شورا هم منصوب رهبری هست و در واقع هر کس که اندکی استقلال و آزادی در رأی داشته باشه از ابتدا بهش اجازه ورود به مجلس خبرگان رو نمیدن که بخواد جرأت بر نظارت داشته باشه و اگر هم کسی هم از دستشون در رفت و این جرأت و جسارت رو داشت که به وظیفه خودش عمل بکنه، به سرنوشتی مبتلا میشه که پاره ای از نمایندگان منتقد مجلس خبرگان نظیر مجید انصاری در دوره قبل و آیت الله دستیب در دوره جدید بهش دچار شدن.
با این حال بسیاری از اعضای مجلس خبرگان دیدگاهی متفاوت با شرح وظیفه قانونی خود درباره رهبر و جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی دارند. آیت الله محمد مؤمن که همزمان هم عضو شورای نگهبان است و هم نماینده قم در مجلس خبرگان، چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی دیدگاه خود و بخشی از اعضای مجلس خبرگان رهبری درباره رهبر و جایگاه رهبری را این چنین عنوان کرد:
وظیفه مردم نسبت به این ولی امر این است که تبعیت کنند از اون چه که ایشون در رابطه با اداره کشور دارن، یعنی وظیفه خدایی مردم است. اگر کسی بی‌اعتنایی بکند، مثل بی‌اعتنایی کردن به ولایت امری است که برای امیرالمومنین و پیامبر اسلام بوده.
طبیعی است که در میان صاحبان چنین دیدگاه و روی کردی به رهبر و جایگاه رهبری، وظیفه نظارت بر عملکرد رهبر نمیتواند چندان جایگاهی داشته باشد. وظیفه‌ای که آیت الله علی محمد دستغیب، نماینده شیراز در مجلس خبرگان و از منتقدان آیت الله خامنه‌ای با انتشار نامه‌ای به اعضای مجلس خواستار انجام آن شده است. هرچند محمد جواد اکبرین، اسلامشناس و دینپژوه، چندان نسبت به انجام این وظیفه خوشبین نیست. اکبرین اجلاس آتی مجلس خبرگان را نیز اجلاسی همچون جلسه‌های پیشین می‌داند.
اجلاس آینده مجلس خبرگان نمیشه مثل گذشته امید بست. من به صراحت و البته تلخ عرض بکنم که نظام جمهوری اسلامی در مهار اعتراضهای خیابانی و در ارعاب و ترساندن شخصیت‌های تأثیرگذار و از همه مهمتر در آسیب رسوندن به روح و روان مردم موفق شده به طور جدی. نشانه هاش هم این هست که در مجلس خبرگان آخرین صداها رو به سمت خفه شدن داره پیش میبره، مهار کردن و محدود کردن آقای دستغیب و زیر سوال بردن صلاحیت ایشون، عزل ایشون از این جایگاه، همه این زمزمه هایی که داره شنیده میشه رو بذارید کنار اتفاقی که شبهای قدر برای آقای کروبی افتاد. بسیاری از نمایندگان مجلس خبرگان مسئولیت های جدی در این کشور دارند. بسیاری از اونها نمایندگان ولی فقیه و امامان جمعه اند. اونها به راحتی امکان تهدیدشون وجود داره از عزلشون از همه مناصب. ما نباید توقع داشته باشیم که همگی اونها اگر بصیرت نظری دارن شجاعت عملی هم داشته باشند.
شاید این بار اجلاس خبرگان نه به دلیل انجام وظیفه ذاتی و قانونی این مجلس در نظارت بر رهبر، بلکه از جهت برخورد میان حامیان رهبر و منتقدان او نشستی متفاوت با همیشه باشد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
خب بعد از این گزارش بشنویم یک گزارش دیگه. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ گفته نزدیک به 100 نفر از تجمع کنندگان مقابل منزل مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت احمدی نژاد شناسایی شدن و پلیس برای بازداشت این افراد منتظر دستور مراجع قضایی هست. اما همزمان گزارش ها از افزایش محدودیت های مختلف برای میرحسین موسوی، یکی دیگر از رهبران مخالفان دولت، حکایت داره. بیشتر بشنویم از محمد رضا کاظمی.
حسین ساجدینیا، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، در گفتگو با خبرنگاران در تهران گفت موضوع این تجمع در حال بررسی دقیق است و افزود هنوز هیچ کدام از افراد شناسایی شده دستگیر نشدند. آقای ساجدینیا همچنین گفت پلیس و دستگاه‌های مربوط برای دستگیری افراد شناسایی شده منتظر دستور مراجع قضایی هستند. در شبهای موسوم به قدر گروهی از هواداران آیت الله خامنه‌ای به منزل مهدی کروبی از سران مخالفان دولت حمله کردند و علیه او شعار سر دادند. حسین کروبی، فرزند آقای کروبی، در گفتگو با رادیو فردا گفته بود مهاجمان با تیراندازی به سوی خانه در ورودی را به آتش کشیده و به دنبال هجوم به داخل خانه بودند که با مقاومت محافظان روبرو شدند. همزمان با مراسم روز قدس در تهران بار دیگر عده‌ای مقابل منزل آقای کروبی جمع شدند و مانع از حضور او در این مراسم شدند. حملات به منزل مهدی کروبی با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی مخالفان دولت روبرو شد. مجمع روحانیون مبارز و برخی از شخصیت‌های اصلاح طلب با اشاره به استفاده از گاز اشکاور و سلاح گرم در این حملات نیروهای رسمی را عامل این اقدامات معرفی کردند، ولی سپاه محمد رسول الله که مسئولیت امنیت تهران را بر عهده دارد در بیانیه‌ای هر گونه وابستگی افراد مهاجم به نیروهای سپاه و بسیج را رد کرد و آنها را عناصر خودسر خواند. برخی از سایت های خبری نیز از ارتباط نزدیک مهاجمان با دولت محمود احمدی نژاد خبر داده بودند، ولی حسین ساجدینیا، فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ، روز دوشنبه گفت این موضوع را نه تایید میکنم و نه تکذیب و موضوع این تجمع در دست بررسی است. بیشتر برخی از رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان از جمله روزنامه کیهان مهاجمان به منزل مهدی کروبی را عناصر حزب اللهی و ملت شهید پرور معرفی کرده بودند. همزمان با این تحول وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، دیگر رهبر مخالفان دولت، از افزایش محدودیت‌ها برای آقای موسوی خبر داده است. کلمه با اعلام اینکه این محدودیت‌ها همزمان با حمله به منزل مهدی کروبی و برخی از مراجع شدت یافته گزارش داده است، حدود چند هفته است ماموران امنیتی دولت احمدی نژاد از حضور مردم و شخصیت‌ها در دفتر میرحسین موسوی جلوگیری می‌کنند و مراجعین را بازداشت و پس از ساعت‌ها بازجویی رها می‌کنند. کلمه می‌افزاید برخی از این افراد حتی باید تعهد کتبی امضا کنند که دیگر به منزل میرحسین موسوی مراجعه نخواهند کرد. به نوشته یه سایت کلمه، محمد رضا خاتمی، برادر رئیس جمهوری سابق ایران، یکی از افراد بازداشت شده در روزهای اخیر بوده است. سایت نوروز وابسته به جبهه مشارکت در این باره نوشته بود محمد رضا خاتمی برای تبریک عید فطر به دفتر میرحسین موسوی رفته بود، ولی از سوی ماموران بازداشت و پس از چند ساعت آزاد شد.
به رادیو فردا گوش میکنید. آخرین بخش از در واقع 30 دقیقه اول مجله شامگاهی ما یک گفتگوی سیاسی ورزشی هست. طالب نعمت‌پور، کشتیگیر ایرانی تیم ملی کشتی ایران که به باور بعضی از کارشناسان ورزش کشتی یکی از شانس‌های روی سکو رفتن تیم ایران در مسابقات روسیه بود،
گفته شد که با مشکل بیماری پیدا کرده و به دلیل انتقال به بیمارستان درست قبل از اون که به مسافه حریف اسرائیلیش بره نتونسته در مسابقات شرکت کنه. رئیس فدراسیون کشتی ایران چند پیش با حضور در شبکه خبر از ارسال نامه علی سعیدلو رئیس سازمان ورزش ایران به رهبر جمهوری اسلامی ایران خبر داد که در اون نامه خواستار تعیین تکلیف رویارویی ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی شده، نامه‌ای که مخالفت‌های زیادی هم به همراه داشته. همکارم آرش حسنیا در گفتگوی با مهدی رستم‌پور خبرنگار و تحلیلگر ورزشی از چند و چون این نامه می‌پرسه.
مطرح شدن چنین قضیه‌ای در صدا و سیما خودش میتونه در واقع شکسته شدن یک تابو باشه در نظام جمهوری اسلامی ایران که رسما رئیس فدراسیون کشتی ارسال نامه از سوی آقای سعیدلو به رهبر جمهوری اسلامی ایران رو اعلام کرده و جالب اینجاست که واکنش‌های بعضن مثبتی رو هم داشته. به طور مثال بهرام افشارزاده دبیر کل کمیته ملی المپیک هم اشاره کرده به این موضوع که ورزش ایران با مشکل بسیار جدی روبرو هست در این زمینه، چون در میادین بین المللی که اعلام نمیشه به خاطر حمایت از فلسطین ایرانی ها با رقبای اسرائیلی مسابقه نمیدن، بلکه مسئله بیماری ناگهانی رو عنوان میکنن تا کاروان ورزش و اون ورزشکار با محرومیت مواجه نشه. اما در این حال بعد از اینکه واکنش های منفی متعددی هم نسبت به این قضیه ابراز شده، از جمله آقای کتیایی رئیس سابق حراست سازمان ورزش اشاره کرده که این نامه یک انحراف هست و باید سعیدلو نامش رو پس بگیره، روابط عمومی سازمان تربیت بدنی اساساً ارسال چنین نامه‌ای رو به دفتر رهبر ایران تکذیب کرده.
آقای رستم‌پور اشاره کردید که دلیل اصلی مواجه نشدن ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی به دلیل محرومیت‌های احتمالی اعلام نمیشه و بهانه‌های دیگه‌ای جایگزین این دلیل اصلی میشه. این در حالیه که در داخل ایران تبلیغات بسیاری در این مورد صورت میگیره که ورزشکار ایرانی در حمایت از مردم فلسطین تم به مساف با ورزشکار اسرائیلی نداده. آیا میشه از تحلیل شما و این اتفاق اینطور نتیجه گرفت که این سیاست فقط مصرف داخلی داره و نتیجه اون هم فقط محروم شدن ورزشکاران و تیم‌های ایرانی از کسب مدال و رتبه‌های بالاتر هستش؟
قطعاً همینطوره. خاطرم هست روزنامه اعتماد ملی مدتی قبل از اینکه توقیف بشه در صفحه ورزش خودش گزارش مفصل و جامعی رو در این زمینه منتشر کرده بود با این مضمون که جمهوری اسلامی ایران باید پای آرمان خودش در این زمینه بایسته، یعنی اگر واقعا حمایت از مردم فلسطین قلمداد میکنه عدم مبارزه با ورزشکاران اسرائیل باید سفت و سخت پای این موضوع بایسته و تن به محرومیت های احتمالی هم بده. ما موضوع اینجاست که در واقع در اون گزارش اومده بود نه پای آرمان های خودشون میستن، ضمن اینکه ورزشکاران ما رو هم وادار به دروغگویی میکنن. از هر منظر که به این قضیه نگاه بشه میبینیم یک معضل بزرگ و نگران کننده و غم انگیز هست برای ورزش ایران که به نظر میرسه همین موضوع منجر به نامه‌نگاری توسط علی سعیدلو به رهبر ایران شده.
آقای رستم‌پور، شما با عنوان خبرنگار ورزشی تجربه همراهی با تیم‌های ورزشی ایران در مسابقات مختلف رو دارید. آیا ورزشکاران ایرانی که با رقبای اسرائیلی مواجه میشند به میل خودشون از این رویارویی انصراف میدند یا اینکه این زور و تحمیل مسئولان تیم‌ها و یا حراس از تبعات بعدی انجام این رقابت هستش که ورزشکار ایرانی رو از رویارویی با حریف اسرائیلی باز می‌داره و اون رو از انجام این رقابت منصرف می‌کنه؟
من شاهد ساعت‌ها گریستن مهدی اسماعیل نژاد بودم در مسابقات جوانان جهان در سال 2003 در ترکیه که این جوان دیگه از اون هم محو شد، از دنیای ورزش در واقع کنارگیری کرد و در حالی که اگه در اون مسابقات شرکت میکرد و مدال میگرفت آینده ورزشیش تغییر میکرد. همچنین اشکهای بابک قربانی در باز مسابقات جوانان جهان دو سال قبل یا خود آرش میراسماعیلی در المپیک 2004 آتن که تا صبح گریه میکرد و همه خبرنگارا و ورزشکارا و مسئولین تیم ایران شاهد این قضیه بودند. و آخرین موردم طالب نعمت‌پور که در مسکو به نقل از محمد بنا سرمربی این تیم در گفتگو با روزنامه ورزشی گل که اشاره کرده طالب تا صبح گریه میکرد و خود ورزشکارا در واقع یک سال زحمت میکشن و اون مرارت‌های خاص دنیای قهرمانی رو متحمل میشن اما پای مسابقات گفته که شما نمیتونید مسابقه بدین به این خاطر که به حریف اسرائیلی برخورد کردید و در واقع تمام زحمات اونها هدر میره و تضمین نیست که باز همین ورزشکار سال دیگه بتونه در مسابقات بین المللی و جهانی عضو تیم ملی باشه و فرصت دیگری خواهد داشت یا خیر.
رویارویی ورزشکاران ایرانی با رقبای اسرائیلیشون، مهدی رستمپور خبرنگار و تحلیلگر ورزشی بود که به سوالات آرش حسنی از رادیو فردا جواب میداد. رادیو فردا گوش میکنید. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. در ساعت 7:30 شب به وقت ایران وارد نیمه دوم مجله شدیم که مثل همه دوشنبه شبها دو بخش داره: گزارش ویژه و گفتگوی ویژه. گزارش ویژه امشب ما در مورد یک فیلم هست با موضوع قتل‌های سیاسی مربوط به جمهوری اسلامی ایران خارج از کشور، و گفتگوی ویژمون در مورد اجلاس مدرسه خبرگان خواهد بود. اما قبل از اینکه بریم سراغ این دو بخش از برنامه‌های ثابت دوشنبه شب، با فرین عاصمی همراه بشیم و خبرهای این ساعت رادیو فردا. فرین، خوبی؟
مرسی آزاده. با سلام. یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از تصمیم ایران درباره رد دو بازرس با تجربه آژانس عمیقا ابراز تأسف کرد. آقای آمانو روز دوشنبه در یک سخنرانی در آغاز نشست شورای حکام آژانس گفت: من به حرفه‌ای بودن و بی‌طرفی این دو بازرس اطمینان کامل دارم. ایران دو بازرس آژانس را که پیشتر در ایران بازرسی انجام دادند، به ارائه گزارش نادرست متهم کرده و از پذیرش آنها سر باز زده است. تهران همچنین با رد انتقادات از اقدامش گفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اندازه کافی بازرس برای اعزام به ایران دارد. علی اصغر سلطانی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از عملکرد بازرسان آژانس در برآورد برنامه اتمی جمهوری اسلامی انتقاد کرد. آقای سلطانی امروز دوشنبه در وین در گفتگو با خبرنگاران شیوه گزارش دادن بازرسان را زیر سوال برد. آقای سلطانی گفت: ما از مدیر کل می‌خواهیم تا فوراً درباره این شیوه گزارش دادن تجدید نظر کند، چرا که این روش به معنای انحراف از شیوه استاندارد است. 162 فیزیکدان ایرانی در نامه‌ای به وزیر علوم از برکناری پروفسور یوسف سبوتی، رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان، انتقاد کردند. این افراد با تمجید از پروفسور سبوتی به عنوان تربیت کننده شمار زیادی از استادان فیزیک ایران، خواستار لغو تصمیم گرفته شده از سوی وزارت علوم شدند. پروفسور یوسف سبوتی که در سال 1380 به عنوان چهره ماندگار علمی ایران معرفی شده بود، چند هفته پیش از سمت ریاست دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان برکنار شد. او در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته از مهدی کروبی حمایت کرده بود. حسین ساجدینیا، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، از شناسایی 100 نفر از مهاجمان به منزل مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت خبر داد. آقای ساجدینیا روز دوشنبه گفت: پلیس برای دستگیری این افراد منتظر دستور مراجع قضایی است. عده‌ای از هواداران رهبر جمهوری اسلامی در شب‌های موسوم به قطر به منزل مهدی کروبی حمله و تیراندازی کردند. همزمان سایت کلمه از افزایش محدودیت‌ها برای میرحسین موسوی، دیگر رهبر مخالفان دولت، خبر داده است. دولت محمود احمدی نژاد درخواست خود برای استرداد لایحه برنامه پنجم توسعه را از مجلس پس گرفت. حسین سوپانینیا، عضو هیئت رئیسه مجلس، گفت: دولت با ارائه یک دستنویس به مجلس تقاضای استرداد خود را پس گرفته است و بدین ترتیب مجلس کار بررسی آن را از سر می‌گیرد. دولت احمدی نژاد در اعتراض به تغییرات اعمال شده از سوی نمایندگان مجلس در لایحه برنامه پنجم توسعه، یک هفته پیش در نامه‌ای خواستار بازپس گرفتن آن شده بود.
مرسی، فرین عاصمی بود. خبرهای مجله شامگاهی رادیو فردا رو مرور می‌کردم. ما بریم سراغ بخش دوم مجله شامگاهی. باز هم اجلاس خبرگان رهبری، این موضوع گفتگوی ویژه دوشنبه شب ماست. امیر مصدق کاتوزیان توضیحات بیشتری در مورد گفتگوی ویژه میده، اما بلافاصله بعد از گفتگوی ویژه گزارش ویژه رو میشنوید که درباره فیلمی است با موضوع قتل‌های سیاسی که گفته میشه از طرف دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران خارج از کشور انجام شده. گزارش ویژه امشب رو شهرام میریان تهیه کرده. پس تا 25 دقیقه دیگه پشت سر هم گفتگوی ویژه و بعد گزارش ویژه.
آیا ما خبرگان رهبری به وظیفه دینی، شرعی و عرفی خود که همان اجرای دقیق قانون اساسی یعنی حرکت سقوه و تذکر به خلاف قانون است عمل کرده ایم؟ این پرسشی است که آیت الله سید علی محمد دستقیب شیرازی از انگشت شمار اعضای منتقد شیوه برخورد به معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد روز شنبه گذشته در نامه‌ای سرگشاده خطاب به اعضای مجلس خبرگان رهبری پرسیده است. پیش از آغاز هشتمین اجلاس رسمی دو روزه این نهاد در روز سه‌شنبه این هفته 23 شهریور در تهران، این عضو مجلس خبرگان رهبری در این نامه تأکید کرده است که یک سال پس از انتخابات ریاست جمهوری به گفته او عده زیادی از مردم همچنان به دنبال مطالبات خود هستند. آیت الله سید علی محمد دستقیب شیرازی همچنین وعده داده که باقی حرفای خود را روز سه‌شنبه در اجلاس بیان خواهد کرد. در روز قدس، مسجد قبای شیراز جایگاه تجمع مقلدان و هواداران آیت الله سید علی محمد دستقیب شیرازی هدف حمله لباس شخصی ها قرار گرفت. از سوی دیگر محافل و چهره های حامی دولت مسئله محاکمه و بررسی صلاحیت او برای عضویت در مجلس خبرگان رهبری را پیش کشیدند. وظیفه مجلس خبرگان رهبری از جمله ارزیابی دوره‌ای کارنامه رهبر جمهوری اسلامی ایران است. این نهاد که ریاست آن با اکبر هاشمی رفسنجانی است همچنین قادر است رهبر را استیضاح و حتی عزل کند، اما منتقدان میگویند مقررات انتخاب خبرگان طوری وضع شده که مخالفان اصلاحات در این مجلس دارای اکثریت باشند. یکی از همین منتقدان، محسن کدیور، روحانی اصلاح طلب، در پایان تیر ماه در نامه‌ای مفصل و سرگشاده به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان خواستار آن شد که او و معدود اعضای منتقد مجلس خبرگان رهبری مانند سید علی محمد دستقیب شیرازی بکوشند مجلس خبرگان رهبر جمهوری اسلامی ایران را از جمله به علت کارنامه‌اش در برخورد به معترضان نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد سال گذشته استیضاح کند. محسن کدیور شاگرد آیت الله سید علی محمد دستقیب شیرازی که اینک در دانشگاه دوک در شهر دورام ایالت کارولینای شمالی استاد مدعو است، میهمان گفتگوی ویژه این هفته رادیو فرداست تا به پرسش‌هایی درباره گفته‌های تازه استادش، نامه سرگشادهش و اجلاس دو روزه مجلس خبرگان رهبری پاسخ گوید.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو، شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای کدیور، شما آیت الله علی محمد دستقیب رو از نزدیک میشناسین و شاگردشون بودین. علت این که آقای دستقیب الان این پرسش رو مطرح کردن که آیا مجلس خبرگان رهبری به وظیفه خودش عمل کرده یا نه چیه؟
روزهای دوشنبه و سه‌شنبه 23 و 24 شهریور اجلاسیه نیم ساله مجلس خبرگان رهبری برگزار میشه. علی‌القاعده میباید اعضای مختلف خبرگان در این زمینه اظهار نظر کنن. یکی از اعضا هم آیه دستقیب هستن و طبیعی است که ایشون هم نظر خودشون رو در قالب یک نامه به بقیه اعضا مطرح کردن. یک سوال در نامه خودشون برجسته کردن که آیا ما خبرگان رهبری به وظیفه دینی، شرعی و عرفی خود عمل کردیم یا نه، و پاسخش هم مشخصه که عمل نکردیم، چون ایشون ذکر میکنه که من در ماه رمضان استغفار کردم، طلب عفو کردم از خدا که به عنوان نماینده مردم نتونستم به وظیفه‌ای که قانون بر عهده‌ام گذاشته عمل بکنم. مهمترین وظیفه‌ام، ایشون ذکر کرده، اجرای قانون اساسی هست در حوزه نظارت بر عملکرد رهبری و ارگان‌های زیر نظر ایشون. ای کاش که تعداد بیشتری از اعضای خبرگان این بصیرت رو داشتن که مانند ایشون خودشون رو ارزیابی بکنن و به نتیجه مشابه نتیجه آیت الله دستقیب برسند.
آیت الله علی محمد دستقیب، آقای کدیور، در نامه خودشون از عملکرد مجموعه نهادهای زیر نظارت رهبر جمهوری اسلامی بعد از انتخابات 22 خرداد انتقاد کردن و افزودن که ما بقیه حرفا رو در اجلاس آینده مجلس خبرگان رهبری در روز سه‌شنبه بیان خواهد کرد. عده‌ای از اعضای مجلس خبرگان از قبل هم خواستار برکناری ایشون بودن و مخالفان لباس شخصی او هم که اخیراً در شیراز به مسجد قبا حمله کردن، الان وعده دادن که اجازه ندن ایشون وارد مجلس خبرگان رهبری بشه. هدف آقای دستقیب از نوشتن این نامه چی بوده؟ ثبت در تاریخ یا اثرگذاری بر کار مجلس خبرگان رهبری؟
چه آقای دستقیب موفق بشه به مجلس خبرگان وارد بشه و نطق خودش رو ایراد بکنه که فبه المراد این نطق در صورت جلسه مجلس خبرگان ثبت میشه و دیگر اعضای خبرگان هم خواهند شد. اگر احیانا اراده قاهره بر این تعلق بگیره که ایشون به مجلس خبرگان نرسد به عنوان اینکه مردم اجازه ندادن، این هم در تاریخ ثبت میشه که تنها نماینده معترض مجلس خبرگان امکان ورود به این مجلس را نیافت و در نتیجه نتوانست اعتراض خودش رو به طریق قانونی بیان کنه. وضعیت فعلی مجلس خبرگان شبیه مجلس شورای ملی در زمان رضا شاه پهلوی است. در اون زمان با نفوذ رضا شاه پهلوی عملاً فقط یک نماینده باقی مونده بود و اون هم سید حسن مدرس بود که جرأت میکرد در مجلس با او مخالفت کنه. در مجلس خبرگان ما هم ظاهراً فقط سید علی محمد دستقیب مونده است که بتواند شکل دقیق و بسیار مقدماتی ابراز بکنه که آقا مردم ما یک چیز بیشتر نمیخواهند، چرا اگه ما کجاست، ما نمایندگان هم میباید یک خواسته داشته باشیم، اجرای قانون اساسی. فکر میکنم این مطلب به شدت در جامعه تأثیر خواهد داشت و همگان خواهند شنید که صدای ملت از زبان یک روحانی مردمی به در آمده. جمله هم آقای دستقیب در انتهای نامش اشاره کرده که نکته مهمی است، ذکر کرده که مجلس خبرگان اگر اعتباری دارد این است که مورد تایید مراجع الزام علمای اعلام باشد. علل قاعده اگر امثال ایشون نتونه سخن خودشو در مجلس بگه و صرفاً از قبیل مجالس فرمایشی این مجلس هم برگزار بشه، اکثریت مراجع تقلید، اکثریت علما که متاسفانه ساکت هم هستند، یقینا همچون مجلسی رو تایید نخواهند کرد.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای کدیور، چندی پیش شما یک نامه سرگشاده نوشتین به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و در اون نوشتید اگر او و معدود نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، تو اونجا نوشتین مانند آیت الله علی محمد دستقیب شیرازی که به گفته شما سوگند خودشون رو نقض نکردن، هرچه زودتر به وظیفه قانونی خود یعنی تلاش در راه استیضاح رهبر عمل نکنن مسئول خواهند بود. گفته های تازه آقای دستقیب و این اقلیت چه اثری میتونه بر روی کارکرد مجلس خبرگان و آینده رهبر جمهوری اسلامی ایران داشته باشه، با توجه به اینکه در همون نامه شما نوشتین که هدفتون از نوشتن اون نامه ثبت در تاریخ نیست بلکه اثرگذاری ولو اندک در فضای کشور؟
بله، من معتقد هستم که هر صدای اعتراضی امروز تأثیر داره در روحیه مردم. آقای دستقیب یک نفر است، اما این یک نفر توانسته این جو مردابی رو، فضای قبرستانی رو در کشور ما بشکنه. اگر یک نفر تبدیل به دو نفر بشود، یقینا تصاعد هندسی بالا خواهد رفت. اینکه نامه صرفا بنویسیم یا اظهار نظر تندی بکنیم و هیچ اثری نداشته باشه، نه من قائل نیستم. لذا در نامه‌ای که نوشتم کاملا چارچوب قانون اساسی رو رعایت کردم و نشون دادم این قانون اساسی با همه ضعف‌هایی که بر اون مترتب هست میتوان از همین اصول که مورد اشاره قرار گرفته نزدیک 60 اصلش رهبر جمهوری اسلامی اونها رو نقض کرده و زیر پا گذاشته و اگر در مجلس خبرگان ما یکی دو نماینده قوی داشتیم میتوانستند بر همین اصول دست بگذارند و بپرسند که اگر قانون اساسی شکنجه رو ممنوع کرده، پس زندانیانی که الان داخل زندان هستند و مینویسند که بازجوها چه بر سر ما آوردند، چه کسی پاسخگوست؟ آیا نمایندگان مجلس خبرگان نمیباید در زمینه شکنجه ها از رهبر سوال بکنند؟ و ده ها مورد دیگر در قانون اساسی در مورد اینکه دادگاه ها میباید با هیئت منصفه برگزار بشه، همه زندانیان میباید وکیل داشته باشند و انتخابات میباید واقعا آزاد باشد و اینکه کشور به شکل جمهوری اداره شود، با اراده مردم کشور مدیریت شود، مسائلی از این قبیل رو، اینکه دوره هم بنشینند مقداری بهبه و چهچه بکنند و از رهبری های داهیانه جناب آقای خامنه ای بخواهند تعریف بکنند، یقینا ملت اینها رو میشنود ولی که همچون نمایندگار اینو نخواهند بخشید. من فکر میکنم کوچکترین اعتراضی که صورت بگیره در جامعه ما تأثیر داره و خواهیم دید که چه نامه‌ای که بنده نوشتم، چه نامه‌ای که آیت الله دستقیب مرقوم کردن، مسلماً روی روحیه موکلین مردم تأثیر خواهد داشت و ارزیابی خواهند کرد وکلای خودشون رو ببینیم به کجا میرسند.
شما در اونجا آقای کدیور گفتید که عده‌ای بر این هستند که متمرکز کردن انتقاد بر روی رهبر جمهوری اسلامی ایران تندرویه و از دید اونا این کار رو به میوه کال تشبیه کردین، چون بقیده اونا گفتین سقف اعتراض مردم هنوز به بلندای استیضاح رهبری نرسیده. اما عده‌ای هم هستن که ملاکشون در انتقاد به این کار شما پسند مردم نیست و میگن حتی اگر مردم هم چنین کاری رو بپسندن، در شرایط توازن قوای فعلی تضعیف رهبر آقای خامنه‌ای به جایگزینی او با یک رهبر معتدل‌تر نمی‌انجامه، بلکه حداکثر یک کسی مثل آیت الله محمد تقی مصباح یزدی یا به هر حال کسی مخالف اصلاح‌گرایان یا حتی محافظه‌کاران جانشین آقای خامنه‌ای میشه. پاسختون به این انتقاد چیه؟
انتقاد کردن هرگز تضعیف کردن نیست. اونچه که من در نامه خودم نوشتم با عنوان استیضاح رهبر، استیضاح یعنی طلب وضوح کردن، یعنی طلب توضیح کردن، یعنی این که از ایشون سوال کنن، امثال آقای هاشمی رفسنجانی یا آقای دستگاه به شیرازی از ایشون سوال کنن و جناب آقای خامنه ای خود را پاسخگو بداند، موظف بداند به مجلس خبرگان برود و به سوالات نمایندگان مردم پاسخ بدهد درباره نحوه اجرای قانون اساسی. اگر پاسخش قانع کننده بود به جای خودش برمیگردد، اگر پاسخش قانع کننده نبود میباید موضع خودش رو ترک بکند. نکته دوم این که انتقاد من در درجه اول به شیوه اداره است نه به شخص. ما میباید کاری بکنیم که رهبر و مدیران کشور پاسخگو باشند. جالب اینجاست که رئیس جمهور که این همه انتقاد ما بهش داریم، ایشون هم تأسی کرده به رهبر و حتی در برابر مجلس شورای اسلامی هم پاسخگو نیست. مجلس قانون تصویب میکنه، ایشون عمل نمیکند. خب وقتی که مجلس خبرگان هیچ نظارتی بر رهبری ندارد، رئیس جمهور غیر منتخب هم یاد میگیرد که او هم هیچ وقعی به نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نگذارد. لذا نکته دوم بنده این است که انتقاد ما به شیوه اداره است، به شیوه مدیریت است، به این که کسی خود را دارای اختیارات مطلقه بداند و در مقابل هیچ نهاد مردمی هم پاسخگو نباشد. ما اگر بتوانیم جناب آقای خامنه‌ای را پاسخگو بکنیم، هر کسی هم که جای ایشان باشد یا خود ایشان، در آینده خواهند دانست که هر دستوری بدهند توسط نمایندگان مردم رصد می شود و نسبت به نتایج اونها مورد بازخواست قرار خواهند گرفت. که آیا این سخنان شما حیثیت ایران رو در مجامع بین المللی افزایش داده یا نه، باعث سربلندی ملت ایران شده است یا نه، اعتماد ملی را افزایش داده است یا نه، مصالح ملی را رعایت کرده اند یا نه. وقتی پاسخ ما به همه این موارد منفی باشد، در این صورت رهبر نمره منفی گرفته است، نمره قبولی نگرفته است و بعد از 20 چند سال مدیریت باید مشخص بکند که کجای این قانون نوشته شده است که زمانی که ایشان رئیس جمهور بودند صرفاً 8 سال امکان مدیریت داشتند. در زمانی که رهبر شدند چه تغییر ماهوی در ایشان اتفاق افتاده است که دیگر اگر بیش از 8 سال مدیر کشور باشند دیکتاتور نمی‌شوند و مسیر استبداد را طی نخواهند کرد. این سوالی است که در ذهن تک تک ایرانیان امروز موجود است و هیچ پاسخ قانع کننده‌ای نسبت به اون داده نشده است. یک مقام مادام العمر با اختیارات مطلقه، با یک مجلس دست نشانده که حتی امکان تحمل یک مخالف هم در دل خودش ندارد. آیا نام این جمهوریت است؟ نام این دموکراسی است؟ نام این اسلام رحمانی است؟ هر چه باشد میتونیم بگیم این سه واژه از دموکراسی و اسلام رحمانی و جمهوریت به دور است.
عده دیگه از منتقدان تو همون نامه اشاره کردین، میگن که به فرض که این کار انجام شد، استیضاح شد رهبر جمهوری اسلامی ایران و فرض محال محال نیست، این به ثبات جمهوری اسلامی ایران کمک خواهد کرد. پاسختون به این انتقاد چیه؟
دموکراسی یقیناً به ثبات کشور کمک میکند. استبداد هرگز باعث ثبات نمیشود. ما دو گونه ثبات داریم، یکیش ثبات قبرستانی است، یکیش ثبات فعال است. ثبات دموکراتیک یک ثبات فعال است، ثبات استبدادی یک ثبات شکننده است. من معتقد هستم اگر ما موفق شویم مقامات عالی جمهوری اسلامی رو پاسخگو کنیم و اونها رو خاضع نسبت به قانون اساسی کنیم، بیشترین ثبات رو در ایران ایجاد کردیم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید. گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
بار مسلسل شلیک شد، یه لحظه سکوت شد، نگاه همو از همون جایی که افتادن طرف اونجایی که مسلسل چیز داده بود، در همون موقع یک دستی رو دیدم با کلت که به طرف دکتر شرفکنی داره تیر خلاص میزنه.
این صدای پرویز دستمالچی از فعالان سیاسی در شهر برلین است که در شبانگاه 26 شهریور ماه 18 سال پیش شاهد کشته شدن 4 تن از مخالفان و ناراضیان دستگاه حکومتی ایران در رستوران میکونوس در برلین بوده است. در آن شبانگاه صادق شرفکندی، دبیر کل آن زمان حزب دموکرات کردستان ایران، فتاح عبدالی و همایون اردلان نمایندگان این حزب در اروپا و آلمان و همچنین نوری دهکردی فعال سیاسی به رگبار مسلسل بسته شدند. صادق شرفکندی و دو تن از یارانش به دعوت حزب سوسیال دموکرات آلمان برای شرکت در همایش سوسیالیست بین الملل به برلین آمده بودند. در پی قتل این 4 تن در رستوران میکونوس، دادگاهی در شهر برلین برپا شد که بعدها به دادگاه میکونوس معروف شد. این دادگاه پس از حدود 5 سال فعالیت، سرانجام بلندپایه‌ترین سران دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان آمران و دستوردهندگان این 4 قتل و 4 تن دیگر از گماشتگان دولتی را هم به عنوان عاملان این ترور شناخت. حال پس از گذشت 18 سال از واقعه کشتار در رستوران میکونوس، فیلم مستندی از سوی آرمان نجم کارگردان ساکن برلین ساخته و پرداخته شده که ترور در برلین نام گرفته. چگونگی گرایش به ساخته این فیلم، آن هم پس از گذشت 18 سال از این واقعه، نخستین پرسش رادیو فردا از آرمان نجم است.
در مورد فیلم ترور در برلین، در واقع من انگیزه های متفاوتی رو داشتم. همیشه حرکت من در ساختن فیلم های مستند به صورت یک تراپی بوده، یعنی همیشه در ابتدا خودم رو از یک سری مسائل فکری که در رابطه با یک مسئله مشخصه راحت میکردم با انجام چنین کارها، و از سوی دیگه به دیگران هم از این طریق کمک میکردم. ولی مهمتر از این، به باور من باید مسائل تاریخی به تصویر کشیده بشه، بازگو بشه، از زوایای مختلف در مورد اون تحقیق بشه، تا اینکه نسل‌های جوانتر و کسانی که هنگامی که این اتفاقات افتاده زندگی نمی‌کردند با واقعیات اون زمان از زوایای مختلف آشنا بشن. بایست این کار انجام می‌شده. این کار رو من وظیفه خودم می‌دونستم، به خاطر اینکه به عنوان یک فیلمساز یک تعهد اخلاقی و اجتماعی هم نسبت به مردم و کشورم دارم، و این کاری که انجام دادم فکر می‌کنم چیزی جز اجرای این تعهد اخلاقی و اجتماعی نیست. به باور من فیلمسازهای دیگه یا نویسندگان دیگه یا محققین دیگه میتونن باز هم به این مسائل و یا ترورهایی که در داخل ایران و یا خارج از ایران اتفاق افتاده، چون تعدادشون متاسفانه خیلی زیاده، از زوایای دیگه به این مسائل بپردازن، و اینها در آینده درسی خواهد بود برای اینکه وجدان اجتماعی مردم ایران رو همیشه زنده نگه بداره.
فیلم مستند ترور در برلین که قرار است به زودی نمایش عمومی خود را در اروپا، آمریکا و کانادا آغاز کند، بر پایه چه اسناد و مدارکی ساخته شده است؟ این پرسش را با آرمان نجم، کارگردان این فیلم، در میان گذاشتیم.
در مورد ترور در برلین اسناد بسیار زیادی وجود داره. در واقع 4 جلد کتاب به زبان فارسی از اسناد دادگاه میکونوس وجود داره که من اونها رو مطالعه کردم، و همینطور 6 جلد کتاب به زبان آلمانی از اسناد دادگاه وجود داره که من اونها رو مطالعه کردم، و همینطور با کسانی که از نزدیک و یا کمی دورتر در رابطه با این جریان قرار داشتن گفتگو کردم. مجموعه این تحقیقات و این گفتگوها که با اشخاص ایرانی و آلمانی و بسیاری حتی از کسانی که در این دادگاه من جمله وکلای دادگاه میکونوس با اینها گفتگو کردم، و نتیجه تمام این گفتگوها و تحقیقات منجر به این شد که من بتونم این فیلم رو بسازم، و تا اونجایی که در امکانات من بود سعی کردم بسیاری از مسائل رو در این فیلم روشن کنم و به طور مشخص به این مسئله اشاره بکنم که چه پروسه‌ای طی شد که دادگاه میکونوس بعد از تحقیقات تونست رأی به محکومیت سران مذهبی و همینطور سیاسی نظام، یعنی آقای آیت الله خامنه‌ای رهبر نظام، رئیس جمهور وقت آقای علی اکبر هاشمی رفسنجانی و وزیر امور خارجه آقای ولایتی و همینطور وزیر اطلاعات و بسیاری از دستاندرکاران سپاه پاسداران و مامورین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بده.
در لابلای فیلم مستند ترور در برلین، پرویز دستمالچی فعال سیاسی در آلمان هم ظاهر می شود و به عنوان شاهد عینی تصویری از کشتار در رستوران میکونوس را به دست می دهد.
دو تا رنگوار مسلسل شلیک شد، یه لحظه سکوت شد و من همونطوری که افتاده بودم بدون اینکه تکون بخورم فقط این نگاه همو از همونجا که افتاده بودم طرف اونجایی که مسلسل چی ایستاده بود میخواستم ببینم رفته نرفته، من چیکار کنم، بلند شم نشم. در همون موقع یک دستی رو دیدم با کلت به طرف دکتر شرفکنی داره تیر خلاص میزنه. تو این فاصله همایون اردلان که دو تا گنده خورد و بیهوش شده بود به هوش میاد. این نفر دوم که بعداً معلوم شد عباس رایله میره بالای سر اون و اسلحه رو میذاره رو شقیقش، یه دونه گوله میزنه به مغزش. تو این لحظه که موقعی که من دیدم تیر خلاص به طرف شرفکنده اینا زده میشه فکر میکردم که اینا به تک تک ما تیر خلاص خواهند زد، ولی اینطوری نشد، اینا فرار کردن و لحظه بعد من صدای مهدی ابراهیم‌زاده رو شنیدم که اسم میرراشد رو صدا کرد و بعد اسم من و پرویز صدا کرد و بلند شد و ما هم پشت.
آرمان نجم کارگردان فیلم مستند ترور در برلین در ادامه گفتگو با رادیو فردا از کتابی با نام ارتش‌های در سایه یاد می‌کند که در آن همچنین به نقش جمهوری اسلامی ایران در شناسایی مخالفان خود از طریق راه اندازی رستوران‌های ایرانی در اروپا اشاره شده.
یک روزنامه نگار آلمانی به اسم آقای ویلهلم دیتل یک کتابی رو سال گذشته انتشار داد به نام ارتش‌های در سایه و ایشون روزنامه نگار بوده و به مدت 15 سال با سازمان اطلاعات و امنیت آلمان کار میکرده. البته الان دیگه کار نمیکنه. ایشون این کتاب رو انتشار داده. این کتاب مربوط میشه به مسئله تروریسم بین المللی و یه بخشی از این کتاب در مورد قضیه میکونوسه. مسائل دیگه‌ای رو هم در این کتاب مطرح کرده و در این کتاب اشاره میکنه سازمان امنیت جمهوری اسلامی به چه شکل در اروپا و یا سایر کشورها فعال و مخالفین و اپوزیسیون رو به چه شکل درباره اونها تحقیق میکنه و اونها رو تحت نظر داره. من جمله این که جمهوری اسلامی در سراسر اروپا و من جمله فرانسه رستوران هایی رو خریداری کرده و در این رستوران های نسبتا مجلل که حتی در اونها مشروب و یا رقص عربی هم انجام میشده محلی بوده برای اینکه ایرانی هایی که احتمالاً جزو اونها اپوزیسیون هم قرار داشتن به این رستوران ها رفت آمد میکردن و مامورین جمهوری اسلامی از این طریق اونها رو شناسایی میکردن.
دیگر چهره ای که در فیلم مستند ترور در برلین ظاهر میشود سارا دهکردی، فرزند نوری دهکردی، یکی از 4 تنی است که 18 سال پیش در رستوران میکونوس در برلین کشته شد.
خیلی عجیب بود. من هیچ وقت یادم نمیره که من مطمئن بودم که پدرم به هر حال نمیمیره. مادرم به من گفتش که پدرت رفته و دیگه بر نمیره. اون لحظه یادمه که دویدم دم پنجره و گفتم، یعنی جیغ میزدم که نه.
آرمان نجم کارگردان و تهیه کننده فیلم ترور در برلین یادآور می شود که مسائل و ابهام هایی در مورد واقعه کشتار در رستوران میکونوس در برلین هنوز وجود دارد که باید با آنها پرداخته شود.
مسلماً هنوز به باور من مسائلی در پرده ابهام قرار داره که میتونن فیلمسازهای دیگه از زوایای دیگه در مورد این مسئله تحقیق بکنن و باز هم فیلمهای دیگه ای رو بسازن. فیلم ترور در برلین توسط کلوپ فیلمسازان ایرانی و اروپایی تهیه شده و ساخته شده و همزمان با کمک انجمن سکولارهای سمت برای آزادی و دموکراسی در ایران در چندین شهر و کشور اروپایی و آمریکایی تقریبا همزمان به نمایش گذاشته میشه.
گزارش و گفتگوی ویژه رادیو فردا رو شنیدید. تکرار این برنامه رو در مجله نیمه شب رادیو فردا دوباره خواهید شنید. من با شما خدافظی میکنم، اما فرین آسمی تو استودیوس با خبرهای این ساعت رادیو فردا با ما همراه باشید تا کمتر از یک ساعت دیگه و مجله شبانگاهی.